یا لینک میذاره. این سایت، این سازمان ها همشون سایت های معتبری دارن که شما میتونید بهش مراجعه کنید و یا شماره تلفن های مهم میده. خب به طور مثال خب سازمان صدا و سیما هم شماره تلفن هاش مشخصه و هم سایتش مشخصه، یعنی شما به راحتی میتونید با خود سازمان یک ارتباطی بگیرید و یک پرسجو ساده انجام بدید، نه اینکه داخل شبکه اجتماعی فهیم رسانه وقتی یک پستی دیدید یا یک تبلیغ دیدید بلافاصله به این اون لینک کلیک کنید و متاسفانه حسابتون هک بشه و خودتون میدید. وقتی حسابتون هک بشه تلفن همراه شما در اختیار فرد مجرم قرار بگیره، واقعا تبعات زیادی رو میتونه برای شما داشته باشه. و این خیلی مهمه که ما با دقت داشته باشیم که این پیام رو کجا میبینیم. خب به هر حال در کشور ما بعضی سکوهای آگهی وجود دارن که مثلا در شرکت خصوصی مخصوصا که خب شما میتونید ازش استفاده کنید و دیدیم که میتونیم چجوری، ولی باز هم ما یه تاکید خاص داریم در اینجور مواقع. اولا که هیچ هزینه رو پرداخت نکنید، یعنی خیلی از مواقع میان به اسم اینکه ما آشنا داریم یا بهانه های مختلف ما راحت میتونیم شما رو اونجا استخدام کنیم، یک مبالغی رو از مردم میگیرن و وقتی که اون پول واریز میشه متاسفانه هیچ کاری وجود نداره و اونها درگیر میشن. پس حتما به این موضوع باید دقت داشته باشیم که از سایت های معتبر و یا شما تلفن معتبر همون سازمان استفاده کنیم، اول استعلام بگیریم و راه رو. بعد خود صدا و سیما هم اکثرا در مواقعی که به طور مثال آموزش پرورش وقتی استخدام میذاره اکثرا خود سازمان
اطلاعیه میده
و میاد اعلام میکنه که مثلا اینجا باید ثبت نام کرد. اکثرا در سایت های مثل، حالا مثال میگم خدمت، سایت مثل معتبر مثل سازمان سنجش یا سایت های اینچنینی میان این شرکت این سازمان های بزرگ تبلیغ میکنن و یا مورد ثبت نام رو انجام. بنابراین اگر موردی تبلیغ رو دید، اولا بر روی لینک کلیک نکنید اگر کسی برای شما فرستاد به اسم استخدام، چه پیامک چه پیام. دوما هیچ پولی رو پرداخت نکنید مگر اینکه اون سایت بسیار معتبر باشه. و وقتی هم وارد درگاه پرداخت میشید حتما به این نکته دقت داشته باشید، تمام درگاه پرداخت در کشور ما باید اون شناسه شاپرک دات آی آر داشته باشن، یعنی حتما باید آدرس اون بالا شاپرک دات آی آر باشد. ولی هیچ سازمانی نمیگه پول رو به من واریز کن، یعنی این شکلی نیست. اگه کسی به شما گفت چند میلیون تومان یا چند صد هزار تومان به ما واریز کن، اکثر اینها از درگاه‌های پرداخت معتبر انجام میشه و اصلا نیاز به انتقال وجه نیست. و یا اینکه اگر کسی به شما پیام داد که این کد احراز رو برام بفرستاد استخدام شما انجام بشه، باید دقت داشته باشی کدهایی که برای شما پیامک میشه اون کدها انحصارا برای شماست.
بله اصلا کدها رو نباید در اختیار کسی قرار بدن. حالا نکته جالبش هم اینجاست جناب سرهنگ که معمولا فقط جوانها و افراد کم سن و سال فریب این سایت ها رو نمیخورن، بسیاری از افراد کارکشته و کاربلد هم گاهی وقتا با تبلیغات اغواگرایانه‌ای که در فضای مجازی می‌بینن به این چالش مواجه میشن. فقط نکته آخر رو بفرمایید از خدمت شما مرخص بشیم و اون این که بر ترتیب اگر اتفاقی افتاد همون شماره تلفن همیشگی پلیس فتا در اختیار مردم هست و وبگاه پلیس فتا، درسته؟
بله اگر مشکلی پیش اومد شماره تلفن 096380 حتما تماس بگیرید، بلافاصله همکاران من اقدامات اولیه رو انجام بدن و سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir هم در خدمت شما هموطنان عزیز هست و انشالله که با یک تأمل کوچک کلیک امن داشته باشیم تو خدای نکرده مشکلی برای ما پیش نیاد
انشالله. خیلی متشکرم جناب سعید مختار رضایی عزیز، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. 8:32 دقیقه است، با ما همراه باشید. خیلی متشکرم. آقای ابوالقاسم حسنزاده از سبزوار گفتم من بچه دار شدم، 2 سالش داره میشه ولی از زمین و ماشین خبری نیست، لطفا پیگیری کنید. این همون قسمتی است که میگیم دستگاه ترک فعل نکنن. از توسعه فضای سبز و توسعه اماکن فرهنگی بیشتر بگید در برنامه پویش. ممنونم از خانم کاظمی، باز پیامک فرستادن، گفتن که آقای زیناپور از فسا گفتن که به هر حال باید ارتباط با مردم رو مسئولین محترم دولتی بیشتر بکنن، مسئله بسیار مهمی. اجازه من پیامکشون رو کامل البته ببینم بعد براتون میخونم. آقای پدرام خان از استان خوزستان گفتن من 42 سالمه و عاشق این هستم که تشکیل زندگی بدم، ولی متاسفانه چالش های زندگی مشترک رو که میبینم و برخی از مسائل مربوط به مهریه و اینجور چیزها رو میبینم یه مقداری میترسم. من حالا اظهار نظر نمی کنم به عنوان یک شخص یا یک فرد، ولی به عنوان یک برادر کوچکتر، البته نه بزرگتر، شما چه 2 سالتونه، میگم که دلو به دریا بزنید و برید، اصلا نگران نباشید. الان دیگه با این قوانین جدید 14 تا سکه اونجور چیزا دیگه خطری شما رو تهدید نمی کنه. برید زندگی بکنید با عشق، با علاقه، با خوبی و خوشی. مطمئن باشید که زندگی به کام خواهد شد، مخصوصا مردم استان خوزستان و شهرستان بهبهان که همه اهل زندگی و مشارکت و همدلی و به قول معروف بسازن دیگه، میگن خوزستانی ها خیلی بسازن. برید زندگی بکنید، قصه نکنید، الان همه اون بردارن من تایید میکنم. خب آقای امیرزا امینی از کرمانشاه روز پسر رو که خود گذشته روز جهانیش بود تبریک گفتن و دوستان گرانقدر دیگه ای که پیامک میفرستن لطف دارید، بعضیا که خب نسبت به بنده ابراز محبت کردن، دستونم درد نکنه. امیدوارم که همیشه این محبت مردم عزیزمون به شبکه رادیوی فرهنگ و البته بنده حقیر همچنان مستدام باشه و ما لذت ببریم از این ارتباط. بریم سراغ آقای دکتر صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. آغاز هفته ملی جمعیت رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم با شعار همه برای ایران جوان.
بله انشالله که همه برای ایران جوان باشیم، اما یه خبر اومد دلمون ریخ پایین آقای دکتر. 12 میلیون مجرد در ایران، خیلی بده. چرا الان دوباره از مجردی هم کردیم؟ میترسن ازدواج کنن یا اینکه نه دوست ندارن ازدواج بکنن؟
خدمت شما، بعد متاسفانه ما آمار مجردینمون بالاست و بالاخره هم خانواده ها باید فکری بکنن، هم جوان ها به فکر خودشون باشن، هم بالاخره دولت مردا در تسهیل امر ازدواج باید از اکثر تلاش بکنن. این آمار متاسفانه وجود داره. بله
بله. چه با حالا این که بحث تسهیل ازدواج رو که خب خیلی دوست دارن، اما نمیدونم چه فاکتور معادل فارسی، چه ویژگی هایی وجود داره که جوان ها علاقه ندارن. 6 میلیون پسر 20 تا 45 سالی ازدواج نکرده وجود داره، از اون طرف هم احتمالاً 6 میلیون دختر که ازدواج نکردن. چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟ واقعا داریم کدوم وری داریم میریم؟ الان افتادیم تو چاله جمعیتی، ازدواج هم که ممکنه صورت نگیره، چه باید کرد؟
ببین، علل مختلفی داره. برخی از این جوان ها مسئله شون اقتصادیه.
بله، بیشترشون بهانه های اقتصادی میارن دیگه.
بله، برخی مسئله شون مسکنه. بله. ولی یک عدد قابل توجه بزرگی هم اینها نیست، یعنی اون انگارهای ذهنی در مورد ازدواج، انتظارشون از طرف مقابل، نگاهشون به سبک زندگی هست که باعث میشه ازدواج صورت نگیره. باید همه اینا رو کنار هم دید. اتفاقا به نظرم اونایی که مسئلهشون اقتصادیه با یک مثلا هول کوچیک، با یک کمک اندک، با یک تسهیل کوچیک ازدواج میکنن و ما طی سالهای گذشته بخشی نگاهمون به ازدواج، نگاهمون به فرزند آوری تغییر پیدا کرده و ما خدمتشون. من یه آمار واقعی بگم که نشون میده که سبک زندگی موثره. ما در دوره کرونا
بله
ثبت ازدواج اون افزایشی شد.
درسته.
دلیل اصلیش هم این بود که دیگه چون
عروسی نبود دیگه، بهترین موقعیت بله رفتن سر خونه زندگی بدون تالار.
خب این نشون میده پس ما حتما باید یه بیماری یا کرونای دردسری باشه، خب خانواده ها تسهیل کنن،
آفرین،
جوان ها سبکتر بگیرن.
یعنی آقای دکتر شدنیه، یعنی این حرفی که من میزنم بعضیا یه مقدار ناراحت میشن، میگن آقا چرا همچین حرفی رو میزنی، کی میگه شدنیه؟ من میگم آقا این شدنیه که جوون بیاد ازدواج بکنه، حالا نره تالار 200 نفر رو شام نهار بده، با یه 10-15 نفر بالا قضیه رو بکنن برن سر خونه زندگی خودشون. به جای مثلا فرض فرمایی یه تالار چند صد میلیون تومانی یا یه میلیاردی، یه سفر برن مشهد، یه سفر برن کیش، یه سفر برن اصفهان، اگر هر جایی از این سرزمین پهناور هستن، بعدم زندگیشون رو شروع کنن. شدنیه پس یعنی از نظر علمی و حتی عملی و آماری شدنی بود در دوران کرونا اتفاق افتاد، درسته؟
بله در دوران کرونا. تو همین الان هم باز ما تو برخی از مثلا فرض بگیرید متوسط سن ازدواج ما در پسرها 28.3 در دخترها 24.1 کشوری.
بله.
ولی باز تو برخی از استانهای ما این پایین تره، مثلا خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان.
بله.
یعنی با اون تغییر نگاه و سبک زندگی واقعا شدنی است. تو کلان شهرها یه ذره بعضمون بدتره، مثلا تهران پسرها بالای 30 دخترها حدودا متوسط 27. این نشون میده که اون فرهنگه، من بازم عرض میکنم مسئله اقتصادی نمیگم، نیست، مسئله داریم و حمایت از خانواده خیلی مهمه. ظرفیت خوبی دولت داره، میتونه مثلا اماکن متعدد در دستگاه اجرایی مختلف رو برای زوجین جوان رایگان یا نیمبها یا قیمت تمام شده در اختیار قرار بده. متأسف اینه که ما یا خود گروه های مردمی ظرفیت های مختلفی که بخش خصوصی شرکت ها دارن، به نظرم اگه همه باور کنیم که این مسئله جدیه و بعد ما هرچی سن ازدواج رو تأخیر میندازیم سن فرزندانمون به تأخیر میفته.
بله.
آسیبای اجتماعیمون بیشتر میشه و واقعا من بیشتر از همه اینا نگران سالمندی تنهام، یعنی همین دخترها پسرها که امروز ازدواج نمیکنن تو سالمندی پدر مادرشون رو ندارن.
دقیقاً.
خواهر برادر اگه داشته باشن سالمند
شدن. بعضی همدمشون شده سگ و پت و اینجور چیزا که اینا هم دیگه بله. در سن نمیتونن از اینا مراقبت بکنن.
و این کار نمیتونن انجام. بیشترین آسیب رو خودشون در سالمندی خواهند.
حالا یه عزیزی باز 939-68-85 پرمک داده، من دو تا جوان 30 و 32 دارم، واقعا با این گرونی چطوری خونه زندگی داشته باشن؟ صبح بیدار میشه قیمتا تغییر کرده. حالا نکته ای که هست اینه که واقعا مگه قراره مثلا من ازدواج بکنم یا شما ازدواج بکنی یا کسی ازدواج بکنه اما اول صبح بره همه بازار رو بخره بیاره خونه؟ داره. زندگی رو این فرهنگی رو چیکار کنیم؟ یعنی مردم این باور دنشون نهادینه شده که آقا تا پول نباشه نمیشه ازدواج کرد. نمیدونم حالا خود این دوستان چجوری ازدواج کردن، پولدار بودن؟
قبل از مسئولیتون کار مشاوره ازدواج بوده.
بله.
نقش خانواده‌ها و حمایت نه مادی معنویشون در جوان‌ها خیلی موثره. یکی اینه و دوم این که جوان‌ها تو بحث ازدواج دو مرحله رو از نظر روانشناختی می‌گذرونن. یه مرحله اصطلاحاً بهش میگن شور عاطفی،
بله.
زیر 24-25 تو این شرایط وقتی میخوان ازدواج کنن ترسی ندارن، یعنی میگه آقا مثلا این مهریه‌اش اینجوریه، جایزه‌اش کامل نیست، نمی‌دونم پسر خیلی ماشین نداره، خونه نداره، میگن نه آقا این آدمه، این مثلا نجابت داره، اهل زندگیه، با هم میرن سر یه خونه زندگی. ولی اگه از 25-26-27 میگذره اصطلاحاً بهش میگن ساختار زندگی. طرف دختر و طرف پسر، عروس و داماد محاسبه گر میشن. من خونه دارم
میشینن دو تا چهار تا میکنن داستان.
بله. لذا به خاطر همینم از نظر روانشناختی میگن آقا تاخیر نندازید ازدواج رو. وقتی تو همه چیزای دیگه هم هست، مثلا بچه رو شما میخوای شنا یاد بدی، مربی بغل استخبار میسید بچه میگه نپر.
درسته.
چون بچه نمیترسه. ولی به سن من میخوای شنا یاد بدی، بلدم که باشی.
بله.
تو مثلا تو آب باشه باز میگی نه آب خفه میشم.
حوض حیاتمون هم میترسیم بپریم از بس محاسبه گرم. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. براتون از اون موفقیت میکنم. امیدوارم خانواده‌ها متوجه باشن از این مشاوره کوتاه شما که اگر یه مقداری نگاهشون و نگرششون رو به ازدواج عوض بکنن، این ازدواج آسان صورت میگیره و دیگه دو تا چهار تا نکنن، یه مقداری هم دلی برن جلو و خدا قطعا برکت میده و کمک میکنه. متشکرم آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار. امیدوارم این 12 میلیون جوان هرچی سریعتر ازدواج کنن و کشور رو از بحران جمعیت که درش هستیم نجات بدیم، چون خیلی خطرناکه. من بارها اینو گفتم بازم میگم، 1480 جمعیت ایران فقط 35 میلیون نفر خواهد بود. چند روز پیشم که آقای دهنوی صحبت کردیم که مثلا چند سال دیگه مثلا لهجه گیلکی اصلا نداریم با توجه به روندی که الان روند باروریه. امیدوارم که به هر حال زمینه ازدواج جوانان توسط دولت هم فراهم بشه، وام ها آسان تر بشه، نوبت وام طرف نره، بچه 2 دنیا بیاد تازه وام ازدواجش ردیف بشه، ماشینش، خونش، زمینش، این قولایی که به مردم دادین و سرش باشید، سرش وایستید. به هر حال مردم هم پای کارن، مشکل نداره، ولی وقتی میبینن که شما یه قول زمین دادید، بعد یه زمین دادید بهشون، عین اون مثال زدم چند روز پیش، عین نقی معمولی نوک کوه، اون دیگه به درد نمیخوره اون زمین، اصلا چه فایده ای داره؟ یا مثلا ماشین قول دادید ندادید، ولی اونایی هم که میگن آقا ازدواج نمیکنیم الان گرونیه، سال دیگه ازدواج کنین گرونتر میشه، تجربه نشون داده. همین امروز دست به کار بشید برای یک ازدواج آسان به هنگام و درست حسابی که انشالله کلی هم بچه خوشگل دور برتون باشه عین گذشته های ما. چقدر روزای خوبی بود، میرفتیم خونه از در و دیوار فرصت میریخ برای لذت بردن. خیلی متشکرم از اینکه پویش رو امروز شنیدید. تا دوشنبه از خدمت شما مرخص میشم و تا اون موقع مراقب خودتون و زندگیتون باشید. خدا نگهدار.
از شما دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز به بررسی اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی در کشورمون می‌پردازیم و شنونده صحبت‌های آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه خواهیم بود. خدمتتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یک پارچگی و اتفاق همه گروه‌ها، قومیت‌ها، سلایق، عقاید و اساره و خانه ملت و مرکز آرا و اراده مردم.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه پیشین ما به دو مجلس مهم و تأثیرگذار در تاریخ پارلمان‌های دنیا، یعنی مجالس انگلستان و فرانسه پرداختیم. اونجا بیان شد که بیشترین تأثیر هم بر قوانین پارلمانی ما، نظامنامه داخلی مجلس ما، قانون اساسی ما متأثر از این دو کشور بود. در اینجا میخوایم یک مقداری باز به بحث مجلس خود ایران، بحث تاریخ مشروطیت ایران و چرا اهمیت پیدا کرد مجلس در جامعه ایران بپردازیم. اما قبل از اون لازم هست من این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در آسیا در حقیقت دومین کشوری هستیم که پارلمان رو تأسیس کردیم. نخستین کشوری که به سبک و سیاق امروزی دست به اصلاحات و تأسیس پارلمان و نهاد قانونگذاری زد کشور ژاپن بود. این توضیح رو من خدمتون عرض کنم که ژاپنیا در سال 1867 میلادی هست که برای نخستین بار با تحولات انقلاب میجی به دنبال تدوین یک سری قوانین و اصلاحات میرن. البته این نکته هم لازم هست خدمتون عرض کنم، دوره میجی حدود 45 سال به طول میانجامه که یک دوره بسیار مهمی در تحولات تاریخ ژاپن هست، یعنی از همون اکتبر 1867 تا ژوئیه 1912 میلادی که به دوره میجی معروف است. در نخستین سال سلطنت میجی عده از روشنفکران و متفکران ژاپنی یک متن رو تهیه میکنن که در مجلس قرائت میشه. این متن از سوی امپراتور هست که متن مزبور به سوگند 5 ماده‌ای در حقیقت معروف هست. البته خب متفقین غربی و پژوهشگران غربی از اون به عنوان سند سوگندنامه یاد میکنن و معروفیت پیدا کرده. امپراتور طی سوگندنامه مذکور میاد خط مشی کلی آینده خودشو ترسیم میکنه و جالب اینه که از این مواد پنجگانه‌ای که ژاپنیا و امپراتور و مشاورینش تدوین میکنن، تشکیل مجلس مشورتی بند اول هست بند دوم بحث وحدت ملی هست، بند سوم آزادی اقامت هست، پس از اون اشتغال و القای طبقات سنتی به عنوان بند چهارم و آخرینش هم تماس فرهنگی کامل با غرب رو امپراتور در اون زمان وعده میده. در هر صورت ما این افتخار رو داریم در ایران که دومین کشوری هستیم که بعد از ژاپنیا پارلمان رو تأسیس کردیم به سال 1906 میلادی، مصادف و مطابق با 1285 خورشیدی، یعنی حدود 30 سال پس از تأسیس مجلس مشورتی در ژاپن کشور ما دومین کشوری بود که این افتخار رو داشت که حکومت مشروطه و قانون رو در درون خودش نهادینه کرد. از این رو خب در ادامه بحث این برنامه، یعنی مجموع برنامه های مجلس در گذر زمان، ما در برنامه های بعد متمرکز میشیم روی وقایع داخلی مجلس و این اتفاق بزرگ، یعنی مشروطیت ایران رو اگر بخوایم از زوایای مختلفی ما بررسی بکنیم، یک تحول بزرگ در ابتدای سده 20 میلادی در آسیا بوده و این موضوع کمتر شاید ما به اون پرداختیم. شاید برای پژوهشگران خارجی و بیگانه وقتی اسناد رو مورد بررسی قرار میدیم خیلی بیشتر بازتاب داشته و مورد توجه بوده. وانگهی در ساختار اجتماعی و طبقات اجتماعی ایران هم بسیار تاثیرگذار بوده. به ویژه مجلس اول از همون اسامی نمایندگان رو شما ببینید که خب همین نشانگر یک نوع دگرگونی بزرگ در ساختار اجتماعی ایران بوده. یک سلطنت مستبد و مطلقه در ایران وجود داشته. بعد میبینیم که یک افرادی مثل حاج علی اکبر پلویی، میرزا حسین علی سیگاری، مشهدی باقر بقال، میرزا محمود کتاب فروش که نمایندگان اصناف تهران بودند، میان در کنار مرتضی قلی خان سنی و دوله، میرزا محمود خان علامیر احتشام السلطنه، میرزا جواد خان سعد و دوله که همه شاهزاده و نمایندگان شاهزاده و اعیان در مجلس بودند، قرار میگیرند. بدور از هیچ قشبندی متعارفی که اجتماع اون روز ایران وجود داشته، این هم با توجه به نوع حاکمیت مستبد جامعه که یک جامعه عقب نگاه داشته شده بوده، واقعا جامعه قاجاری ما به ویژه دوره آخر قاجاری یک جامعه کاملا عقب مونده بوده و به واقع یک جنبش بزرگ اجتماعی میشه. تحولاتی که ما شاهد هستیم به لحاظ سیاسی هم اگر بریم بررسی بکنیم، میبینیم اون شکل استبدادی و تک محوری حکومت هم تغییر پیدا کرد و مجلس شورا به عنوان یک نهاد قانونگذار از ارکان قدرت به شمار میرفت. میزان و نقش و سهم مردم در سیاست و حکومت بیشتر فهمیده شد و جدی انگاشته شد. و اگر من بخوام در یک کلام جمع بندی بکنم، واژه رعیت خودشو به جای واژه مردم داد و جامعه ایران به دلایل مختلفی شروع کرد سطح آگاهیش ارتقا پیدا کرد. ما ببینید ایجاد مدارس، انتشار روزنامه‌های غیر دولتی و خصوصی، همه در همین بستر تحولات مشروطیت میشود تعریف کرد که انشالله ما این اتفاقات مرتبط با تاریخ مشروطیت و تاریخ مجلسمون رو در برنامه‌های آتی پیگیری خواهیم کرد. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم.
صحبت‌های آقای تتری رو درباره اهمیت مجلس در ایران شنیدیم. مجلس مظهر حکومت مردمی و اداره کننده حقیقی کشور است و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته های مردم در زمینه سیاست های گوناگون چه داخلی و چه خارجی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی را در رأس امور می دانستند و این یعنی اوج اعتقاد به مردم سالاری. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
تا حالا از یه برنامه رادیویی جایزه گرفتید؟ چرا نه؟ معمولاً پرسش‌هاشون سختن؟ هدیه گرفتن و جایزه بردن تو هر سن و سالی لذت بخشه. قبول داری؟ دلمون میخواد به شما حتما هدیه بدیم، اما نه با سوالات پیچیده و مسابقات عجیب و غریب. فقط کافیه بگید کجایید و رادیو فرهنگو روی چه موجی میشنوید. به همین سادگی. باورتون نمیشه؟ همین حالا امتحان کنید. توی پیامک به 30558 خودتون رو معرفی کنید و بگید رادیو فرهنگو از کدوم روستا، شهر یا استان و روی چه موجی میشنوی. بعدم منتظر قرعه کشی باشی.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استان‌های صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روز روزی سرشار از موفقیت و شادی برای همه شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. در این لحظه از شما شنوندگان بزرگوار دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید.